أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدمت رفقا عرض شد امام صادق علیه السلام به عنوان می‌فرمایند اوصی که به تسعت اشیاء فإنها وصیتی این نه مطلبی که من به تو دارم میگم این وصیت من است برای کسانی که راه خدا را میرند. این مطلب هنوز راجبش صحبت نشد. راجع به اون مطلبی که عنوان مطرح می کند، راجع به اون به خاطر اهمیتی که دارد خدمت رفقا چند جلسه صحبت شد که عنوان می گوید ففرغت قلبی له، من دلم را فارغ کردم، چیزی دیگه تو دلم نگذاشتم. وقتی که امام علیه السلام می فرمایند این نه مطلب وصیت من است برای مریدین راه خدا، دیگه دلم را خالی کردم. آیا این مطالبی را که امام میخواد بفرماید با مذاق من سازگار است یا سازگار نیست؟ همه مطالب و اوامر معلوم نیست با مذاق انسان سازگار باشه، نه، بعضی اوامر هم درش تلخی هست، بعضی اوامر هم درش تعلم هست، بعضی از اوامر و نواهی درش شدت و حدت هست، همیشه هم با آدم نمیخندن. عنوان میگوید ففرغت قلبی له، دلم را خالی کردم. یعنی چی؟ یعنی نشستم با خودم یه لحظه تأمل کردم که در قبال مطالبی که امام میخواهد بفرماید چه موضعی بگیرم. این معنای این کلامه، چه موضعی بگیرم. و همه ما باید اینطور باشیم، همه باید اینجور باشیم. آیا دیده شده که فردی که میخواد وارد یه آزمایشگاهی بشه، از اون اولی که میخواد وارد بشه موضع بگیره که هرچی فرض کنه که در اینجا به دست آوردم من اینو قبول ندارم، هرچی که فرض بکنی که در زیر میکروسکوپ و اینها من الان بهش رسیدم بگم بی خوده، معنا نداره. چرا؟ چون میخواد با مسائل تجربی روبرو بشه، معنی نداره بگه که قبول دارم و ندارم. یا با واقعیت های خارجی. راجع به این مطلب به لحاظ اهمیتش جلساتی خدمت رفقا مطالبی عرض شد و مطلب به اینجا رسید که چرا عنوان به طور کلی میاد خدمت امام صادق. این کلامی که عنوان میگوید من قلبم را فارغ کردم و خالی کردم، از چه انگیزه ای ناشی میشه؟ از چه دایی و از چه علتی؟ علتش چیه؟ فقر، جهل، نقصانه. اگر عنوان خودش از نظر معرفتی مثل امام صادق بود، خب دیگه پیش امام صادق نمیومد، دیگه نمیومد از حضرت دستور بگیره. آیا خود امام صادق به خودش هم دستور میده که این کارو بکن اون کارو نکن؟ خب امامه، امام که جهل نداره، امام که فقر نداره. البته فقر به نسبت الله، امام در کمال مطلق فقر است و هیچ فقری، همانطوری که رسول خدا فرمود الفقر و فخری، فقر به معنای اون حقیقت ربطیه بین مقام مخلوقیت و مقام خالقیت و اون حقیقت و تنابی که مقام عبودیت و مقام ربوبیت را به هم متصل می کند و اون واقعیتی که مقام معلولیت را به نسبت به مقام علیت میاد توضیح میده و روشن میکنه، اون افتخار است. نهایت حرکت ما و نهایت سلوک ما و نهایت مجاهدات ما و نهایت عبادات ما این است که به این نقطه برسیم، به نقطه‌ای که دیگر از وجود خود اثری نبینیم. و این آسان هم نیست، به همین زودی هم به دست نمیاد، کار میخواد، دم شتر به زمین میرسه. اون فقر امام صادق از همه مردم نسبت به پروردگار فقیرتر است، اون فقر، و از همه مردم خود را به پروردگار محتاجتر می‌بیند. چرا؟ چون اون فقر بر اساس معرفت است. این فقری که ما میگیم ما فقیر هستیم نسبت به خدا، همه اینا ادعاست. جاش که برسه خودمون رو 6 تا بالای خدا میدونیم، 6 طبقه از خدا بالاتر میدونیم. یکی به ما بگه آقا فقیر، شکمش رو میخوایم در بیاریم. آقا داری اهانت میکنی، چی میگی؟ فقیر خودت هستی، جاهل خودت هستی، کیه این حرفا؟ چه اینا همه چیه؟ اینا همه ادعاست، اینا همه فقط در مقام حرفه. تو کتابم اگر کسی بنویسه فقط حرفه. ولی اگر یه همچین مطلبی را یکی بگوید، اگر کسی به امام بگوید شما از همه مردم نسبت به خدا فقیرترید، نه تنها ناراحت نمیشه بلکه یه احسنت و آفرینم بهش میگه. ولی ما نه، اگر یکی به ما بگه که آقا شما چیزی نمیدانی، شما آدم فقیری هستی، شما احتیاج به تعلم داری، میگیم خودت احتیاج به تعلم داری، اهانت میکنی. درست؟ این میشه چی؟ این میشه کذب، این میشه مجاز. و در امام مجاز راه ندارد. امام حقیقت مطلقه است، طهارت مطلقه است. معنای مطلقه یعنی یک سر سوزنی آغشته به تعلقات مادی و نفس نیست. او امامه و اونم فقط 14 تن و بست. البته اولیای الهی که به رتبه مقام طهارت میرسند و از نفس عبور میکنند، اونها هم مشمول این قضیه خواهند شد. چطور این که این مطلب تذکر داده شده و در جلد دوم راجع به این مسئله صحبت شده. لذا امام صادق از همه افراد نسبت به پروردگار افقر است، ولیکن از نقطه نظر بصیرت در راه و تشخیص موانع و مهالک طریق و خبرویت نسبت به مصالح و مزار نفس الامری نسبت به انسان، امام صادق معصوم است. درست؟ و عنوان بشر جائز الخطا است. این فرق بین امام صادق و بین عنوانه. لذا باید عنوان بره خدمت امام صادق، باید دو زانو در مقابل حضرت بنشیند، باید کلام حضرت را با گوش جان بپذیرد و این کلام را بگوید که ففرقت قلبی، این حرف را باید بزنه. چرا؟ چون اون به علم مطلق رسیده. امام اونی که در مقابلش نشسته، اونی که در مقابل عنوان نشسته، به علم مطلق رسیده است، به حیات مطلق رسیده و به اشراف و بصیرت و خبرویت مطلق رسیده است، لذا باید پیش او رفت و پیش کس دیگری نباید رفت. این فرق بین امام و بین عنوان است که عنوان را وادار می کند بیاید و زانو بزند، لذا می گوید ففرقت قلبی. حال که چنین است، حال که در قبال یه همچنین فردی قرار گرفتم، حال که در نقصان مطلق به سر میبرم، حال که در جهل مطلق ما به سر میبریم، حال که در فرض کنید که یکی از الان به یادم آمد، یکی از دوستانی داشتیم خدا رحمتش کنه، مرحوم حاسد مرتضی، حاسد مرتضی مقدسی، رفقایی که بله در اینجا بعضیاشون رو مشاهده میکنیم، اونها خب دیده بودن، مرد بزرگی بود و بسیار راه رفته بود و اهل دل بود و اهل حال بود و خلاصه از اون سیدهای بسیار نازنین بود به تعبیر مرحوم آقا. یه خیلی هم شوخ بود، با مرحوم آقا هم خیلی شوخی میکرد، خلاصه اینها مرحوم آقا هم بهش راه میداد. بله این یه دفعه در یه سفر بودیم، رفته بودیم جایی، ایشون هم بودن و با مرحوم آقا شب همین که مرحوم آقا آمدن تجدید وضو و رفتن بالا، این خیلی سر کیف و همچین سر حال و اینها بود، همین طوریش خلاصه اهل شوخی بود، چه برسه به این که سر کیف بیاد اون وقتی که به ساتی به پا میکرد. تا اومدن آقا برن بالا گفتش که آقا اینقدر شما دارید علم دارید و فلان، این حرفا به علمتون انقدر می نازید، شما به هر مقداری که علم داشته باشید به گرد جهل من هم نمی رسید. انقدر شما علم دارید به گرد جهل من نمی رسید. حالا به این علمتون هی می نازید، هی نمی دارم چه بکنیم. حالا واقعیت قضیه همینه، ما در قبال امام جهل مطلقیم، خیلی فرقم خیلی کمه، امام علم مطلقه، هر دو مطلقو داریم ما، اون مطلق، ولی ما جهل مطلقیم، خیلی همچی خیلی. بله اینایی که میگن بین ما و بین پیغمبر و امام خیلی فرق نیست از نظر معرفتی و اینها، بله همینطوره، تقریبا هر دوتاتون مطلقو داری، اون علم مطلق تو جهل مطلق هستی، خیلی همچین تفاوتی نمیکن. بسیار درست شد. این مسئله موجب می شود که انسان خواهی نخواهی این مطلب را بگوید، چون موقعیت خودش را ملاحظه می کند، چون وضعیت خودش را ملاحظه می کند، چون به اون نقصانش می رسد، چون به اون حقیقت خودش اطلاع پیدا می کند، چاره ای نیست این که بگوید ففرقت و قلبی، دلم را پاک کردم، دلم را خالی کردم. چرا؟ چون تمام این آمدنها و رفتنها و این حرکتها و این تعلم ها و این شاگردی ها همه برای چیه؟ همه برای این است که این جهل کم کم تبدیل به علم بشه و جهل بیرون برود و از قلب و جای جهل را علم بگیرد. پس اگر انسان برای خودش حساب و کتابی بخواد قرار بده و در مقابل کلام امام علیه السلام بخواهد جایی ولو به اندازه سر سودن باز کنه، به همون مقدار ضرر کرده، به همون مقدار از جهل برای او باقی مانده، از جهل باقی مانده. کسانی که وارد مسئله راه خدا میشن و در مقام مجاهده و مبارزه با نفس و پیمودن نردبان تجرد برمی آیند، این افراد در چه وضعیتی باید خود را ملاحظه کنند؟ چجور باید خودشون را ببینند؟ چجور باید خود را بسنجند و چجور باید موقعیت خود را در نظر بگیرند؟ خدا کمک کند و توفیق بدهد به ما که در این اولین قدم و اولین نقطه بار زمین نگذاریم. افراد بسیاری بودند در زمان سابق که ما با اونها بودیم و اونها همین مطلب رو داشتن. مشکل اونها همین بود که وقتی خدمت مرحوم آقا می رسیدند و از یک طرف اون مقام ارشاد و مقام تربیت را مد نظر قرار می دادند و از طرف دیگر به موقعیت خود و به مرتکزات ذهنی خود و اجتماعی خود فکر می کردند، چون نمی توانستند 100% خود را با این اوامر و نواهی تطبیق بدهند در مقام توجیه نسبت به این دستورات برمی آمدن. یه مقدارش درسته، یه مقدارش غلطه، یه مقدارش صحیح، یه مقدار رو ما بهتر می فهمیم، یه مقداری اونهایی که فرض بکنیم که درش مسئله عبادته که خب خیلی مایه بر نمی داره، فرض کنین که انقدر ورد و انقدر ذکر و نماز شب و قرآن، خب حالا مسئله نیست، مشکلی نیست. به مسائل دنیوی ما که بر نمیخوره، به دانشگاه و بازار و فرض کنید که حوزه و به سایر اشتغالات ما، به کسب و کار ما بر نمیخوره، خب از آقا قبول میکنیم. و اما اون مقداری که میخواد بیاد در محیط شخصیتی ظاهری ما و در محیط اجتماعی ما میخواهد وارد بشود، سبک سنگینی میکنیم، ارزیابی میکنیم، میسنجیم که این مطلب تا چقدر با وضعیت ما تطبیق میکند، تا چقدر ما میتوانیم خود را در مقابل افراد و اذهان و اشخاص نسبت به متابعت از این برنامه موجه نشون بدهیم، محق نشان بدهیم و در قبال اون مطالبی که از نظر عرف و از نظر جامعه و از نظر دید کلی افراد مورد قبول نیست و چه بسا موجب وهنه است، در اون مطالب اونچنان قدرت و قوت برای مقابله با او را نداریم و چون نداریم در صدد کمرنگ کردن و توجیه علمی و عرفی و منطقی و شرعی کلام بزرگان برمی آییم. درست شد؟ این فایده نداره، این نتیجه نداره. و این مطلب به این کیفیت بوده. یادم میاد یکی از در زمان سابق، در همون زمان گذشته که من سنم تقریبا حدود 20 سال 18 سال 20 سال این حدودا بود، یکی از افراد، ایشون خب از شاگردان مرحوم آقا بود و حالاتی هم داشت و این چه بسا به این حالات خود معجب بود، عجب او را گرفته بود، غرور او را گرفته بود، نسبت به این حالاتی که برای او پیدا شده بود حساب و کتابی در کنار حساب و کتاب مرحوم آقا و ارتباط خودش با مرحوم آقا قرار داده بود که این مسئله از یک طرف خب در ارتباط با مرحوم آقا و مطابقت از برنامه و دستورات در کنار این خود من هم بله بالاخره حسابی ما خودمون هم بالاخره بی حساب نیست. اگر این قضیه فقط در اینجا بود خب چرا بقیه یک همچین حالاتو ندارن؟ پس معلوم میشه که برای خود ما جایگاه خاص خودش رو داره. البته خب این مسئله در ارتباط با بزرگان تقویت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه و خصوصیات دیگری رو پیدا میکنه. مرحوم آقا به ایشان دستور میدن که شما با مرحوم مطهری ارتباط داشته باشید، برید منزلشون، ایشون بیان منزل شما و ارتباط داشته باشید و صحبت کنید، با هم باشید، با هم صحبت کنید، با هم مطلب بگید، بین خودتون مطالب را رد و بدل کنید. این شخص خب این مطلب ایشان را حمله بر یک مسئله دیگری کرده بود. بله مثلا این منم عرض کنید که طاووس علیگین بود، در چنین وضعیتی مثلا فرض کنید که ایشون از بین همه شاگردان به من میگن که با مثلا مرحوم مطهری ارتباط داشته باش، منزل ایشون برو و با ایشون صحبت و اینها داشته باشید، هفته یه جلسه ظاهرا منزل میرفتند و اینها. مدتی از این قضیه میگذره و وقتی که ایشون این مطالب را با من میگفت و من سوال میکردم خب چه حرفایی بینتون رد و بدل میشه، مطالبی را که میگفت من چندان، با اینکه خب در اون موقع سنم 18 سال 19 سال بود، ولی برای من چندان خوشایند نبود که این قسم تعبیری از خودش بیاره. و یه روز حتی به من این دو گفت: به نظر شما بهترین شاگرد آقا که میتوانه باشه؟ بعد من صبر کردم تا ببینم خودش بگه، گفتم نمیدانم بهترین شاگرد، حالا شما بگو. گفت به نظر من بهترین شاگرد اون کسی است که علم و درایت فلانی را داشته باشد، همون کسی که خب منزلش میرفت، و رشد و ترقی فلانی را داشته باشد، همون بزرگواری که اسمش رو بردیم چند دقیقه پیش. این شخص میتواند که فرض بکنید که یک همچنین به عنوان شاخص باشه. من گفتم میدونید به نظر من بهترین فرد کیست؟ بهترین فرد اون کسی است که وقتی به مجلس بزرگان وارد میشود واقعا و حقیقتا، نه مجازا و ادعاا، واقعا و حقیقتا خود را از همه افرادی که در اون مجلس هستند کمتر ببیند و موقعیت خود را نسبت به مقام پروردگار کوچکتر احساس بکند، نه اینکه به ذهن خود بیارد، واقعا این حالت او باشد، این بهترین فرده. این خیلی از حرف ما خوشش نیامد. خب معمولا ما با هم یه استکاکاتی از اول داشتیم، بالاخره همینا باعث شد که دیگه با ما قطع رابطه بکنه. تا الان الحمدلله که خب الا کل حال ایشون از این مسائل ما خب راحت شده، دردسرها و گرفتاریهایی که درست میکردیم درست شد. از این قضیه مدتی گذشت و من منتظر بودم روزی برسد و خلاصه اون طرف سکه نمایان بشه و مسئله به اون کیفیت دیگه. جریانی پیش آمد که ایشون به اتفاق یک نفر دیگه از دوستانشون آمدن در قم و آمدن پیش ما. ما اون موقع در قم تحصیل می کردیم اینا و بعدم در همون اوقاتی بود که در اون موقع یک مسائلی پیش می آمد بین دولت و بین حوزه و درگیری هایی به مناسبت های مختلف. در همون زمان سابق، زمان شاه، یک به همین ظاهرن همون زمانهای 15 خرداد اینها بود که هر سال یه مسائلی در همون موقع پیش می آمد، یه درگیری های پیش می آمد. اینها آمدن در قم و ایشان از آمدن اینها خوششون نیامد که بلند شدن همینطوری راه افتادن حرکت کردن آمدن. یک روز رفته بودیم منزل همین مرحوم مطهری خدا رحمتشون کنه، نشسته بودیم، ایشون هم بود، هم او و هم اون رفیقش که با هم آمده بودن. خیلی عجیب بود که مرحوم آقا به هر دوی اینها گفته بودن که با ما بیایید. خب سابقه نداشته یه همچین. این شخص خیال میکرد حالا این که مرحوم آقا گفتن که بیا، یعنی بیا اونجا و چند تا ظرف حلوایی تقدیم بشه و یه چند تا هندوانهی خلاصه تقدیم ایشون بشه و در کنار اونجا و تعریف و تمجید و روی این حساب و برداشت آمد. خبر نداشت که چه حلوایی قراره براش پخته بشه که یک وجب روغن روش وای میسته. درست با اون شخصم که آمده بودن آمدیم و نشستیم و صحبت کردیم، یعنی مشغول صحبت بودن ایشون مرحوم آقای مطهری آقا اینها داشتن صحبت میکردن. یه مقداری که مسئله کشیده شد به جریانی که اخیراً در قم اتفاق افتاده بود و درگیری که اتفاق افتاده بود و عده‌ای رو گرفته بودن و چه کرده بودن، اینها یک همچنین مطالبی صحبت شد. در این موقع یک مرتبه مرحوم آقا اینجا اون مطلب گفتن که بله در این مسئله آقای فلان و آقای فلان بی اجازه من به قم آمدند و اشتباه کردند. اصلا یک مرتبه اصلا در این قضیه رو که گفتن تمام مجلس یه دفعه رفت در سکوت. اصلا این چه حرفی مثلا ایشون زدن، مثلا این چه مثلا جهتی داشته، این چه حسابی در اینجا بوده. و اون بند خدا رفیقش که سید و اینها هستش، اولاد پیغمبر، اون خب بند خدا ناراحت شد ولی مشخص بود که این مطلب را در خود هضم کرد و پذیرفت. بالاخره درده حالا آدم و جلوی چند نفر بردارن مثلا اینجور مثلا این تعبیر همچین. گرچه در بعضی موارد انسان میرسد به جایی که برای او این گونه موقعیت ها از هر شیرینی شیرین تر است، واقعا شیرین تر است، نه اینکه به خود بقبولاند، ولی خب ما به اونجا نرسیدیم هنوز، نه. ولی انسان در مقام تربیت هر وقتی که احساس کردید و کردیم که یک همچنین موقعیتی برای ما پیش آمد، ما برامون تفاوتی نداشت بدونیم ها حالا اول حرکتمونه. تا حالا مقدماتش رو داشتیم طی می‌کردیم، بعد از اون مرحله یه مرحله بالاتر است که شخص منتظر است که یک همچنین موقعیت هایی پیش بیاد و اگر نیاید خودش کاری انجام میدهد که یک همچنین وضعیتی پیش بیاد تا مورد یه همچین خطابی قرار بگیره. البته نه سر خدا، اینا همه رو حسابه. اون خب مرتبه سومه، ولی خب ما هنوز فعلا تو مرتبه اول گیریم و موندیم. اون بند خدا در همون مرتبه اول خب ناراحت شد ولی مشخص سرخ شد سفید شد خلاصه بند خدا، ولی خب معلوم بود که از وجناتش قبول کرده، این تربیت را قبول کرده و این مهمیز را به جان پذیرفته و خلاصه نمره خوبی گرفت علی کل حال از این نمره. این شخص دیدم اجداد بیدار، از قیافش پیداست که خط و نشون داره میکشه، شروع کرده نفس به چی؟ ببر رفتن. تمام این یکی دو سال آمدنای اینجا همه بر هوا رفت با یه عبارت. تمام این برویدها، اینا همه اون برویدها مال امروز بودا. بروید، صحبت کنی، چه کنی، چه کنی، خبر نداشته بنده خدا. اونی که میگه برو اونجا، همونی که اینجا امروز اینو میگه. اون موقع که میرفتی چرا به فکر الان نبودی؟ چرا گذاشتی هی نفست باد کنه باد کنه باد کنه، ها انقدر باد کنه که از این در نتانی بری بیرون؟ چرا؟ اگر از همون موقع در یک همچنین وضعیتی خودت را میدیدی که روزی خواهد آمد، هر روزی خواهد آمد، در یک همچنین از همون اول معتدل و بالانس حرکت میکردی و روی یه میزان میرفتی، نه این رفتن بر تو اضافه میکرد و نه این که به موقعیت نفسانی تو میافزود، و بلکه اگر بر اون وزان حرکت میکردی، چون همراه با تربیت و مجاهده نفس بود، این رفتن موجب ترقی تو بود. یه مرتبه عجیب، و خود مرحوم مطهری خیلی دفعه براش خیلی این قضیه عجیب بود که این مثلا مطلبی که ایشون گفتن و چه بود اینا. خب البته ایشون خب مرحوم آقا آشنایی داشتن و از ایشون بعید نمی دانستن یک همچنین مطلبی را. این قضیه گذشت و بعد از چند دقیقه ما برخواستیم و از مجلس بیرون آمدیم. توی ماشین که رسیدیم شروع کرد به گفتن. حالا به جای اینکه این مطلب را بپذیرد و دیگه سرشو بندازه پایین، دیگه بابا حالا که خب خوردی، حالا خب سرت بنداز پایین، انشالله برات خدا، انشالله خدا، اومد هی شروع کرد. بله من مدتی است که حافظم کم شده است، زمانها را خوب تشخیص نمیدم. این چیه؟ این هی چرخیدنه، میدونه داره خرابکاری میکنه، ولی بابا با کی داری این حرفو میزنی؟ پیش کی داری این حرفو میزنی؟ برای کی داری توجیه میکنی؟ برای من؟ خب من که خودم میشناسمه. واسه کی؟ واسه اون آقایی که صندلی عقب نشسته از همه چی اول و آخر و وسط و بالا و پایینت خبر داره؟ داری واسه این داری میگی؟ بله مدتی است من حافظم کم شده، من تشخیص نمیدم، گاهی اوقات میشه جمعه رو با پنجشنبه عوضی میگیرم. خب گاهی اوقات اشتباه، اشکال نداره آدم عوضی بگیره، مسئله ای نیست. گاهی اوقات شنبه رو عوضی میگیرم، گاهی اوقات نمیدونم اتفاق افتاده، قول که میدیم فرض کنید که در غیر از اون میریم، هی حرف زد 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 زد، همینطور آقای تبسم میکردن، یک کلام حرف نزدن، هی زد که بلکه یه تأییدی از اون عقب بیاد. من جلو نشسته بودم، ایشون جلو نشسته یه تأییدی بیاد، نه خیر، ایشون فقط همین تبسم میکردن، تبسم به قیافه و به این هیکل مبارک. و اون چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که نسبت به مسئله و نسبت به اصل قضیه، اون حالتی که پیدا شده بود و اون وضعیت ظاهری، اون حالتی که احساس می کردی که اون حالت حالت ربط است، حقیقتش اومد حالا نشون داد. این نکته دقیقی است که اهل دقت به این نکته باید توجه کنند. انسان خیال می کند که ربط دارد، انسان خیال می کند که چسبیده است، انسان خیال می کند که ارتباط دارد. خب مسائل ظاهری، بیابروها، پای سفره‌های حلوا و بسدیس‌های برنج، پای فرض کنید که در مجالس روزه بفرمایید بیایید بنشینید، فلان آقا به این آقا مراجعه کند، اون آقا پیش این بیاید، اینا چی؟ تمام اینها هیچ کدامش ملاک نیست، هیچ کدامش دلیل نیست، هیچ کدامش علت نیست. از اینها ما هم از اینها داریم. ما هم خودمونو به دین پیغمبر چسبوندیم، ما هم خودمونو به دین پیغمبر ربط دادیم. بنده خودم عرض میکنم، ما هم خودمونو تابع پیغمبر میدونیم، ما هم خودمونو تابع ائمه میدونیم، مام خودمونو تابع احکام شرع میدونیم، مام خودمونو یه پا پای کار نسبت به مواردی که پیش میاد میدونیم. درست شد؟ این مسائل همه چی هست، ولی هیچ وقت نیامدیم خودمون را آزمایش کنیم، هر روز محک بزنیم، هر روز یه دفعه قضیه پیش میاد که مسائل دین با مسائل دنیای ما در تعارضه. اونجا شروع میشه چی؟ آن ربطی که به ظاهر ربط بود تو خالی بودن خودش اونجا میاد نشون میده، شروع میکنه توجیه کردن. اگر ربط ربط بود دیگه توجیه برای چی داری میکنی؟ اگر اون حالت چسبندگی واقعی بود و اون حالت حالت صحیحی بود و بر اساس یک ملاک بود، اون حالت چسبندگی اصلا نمی گذارد فکر خلاف و خطوری در ذهن ما بیاد، نمیاد. چون اون حالت نیست و فقط یک ربط ادعایی است، فقط یک ربط مجازی است و بر اساس این ربط هم گوش ثریا رو هم کر میکنیم، ما فریاد خودمون را به فلک هم میرسانیم، ما چه هستیم، ما فلانی، ما لوادار دین هستیم، همه باید اینجا بیایند، غیر از اینجا جایی نیست، فقط باید مراجعه بشود، فقط باید از اینجا احکام باید از اینجا اتخاذ بشود و امثال ذالک. تمام اینها اون یک حالت ارتباط تخیلی و یک حالت چسب تخیلی و یک حالت التزاق تخیلی و یک حالت متابعت تخیلی برای انسان میاد، همه اینا بر اساس خیاله و بر اون اساس خیال با سایر افراد هم برخورد میشه. همه اینا میشه چی؟ میشه خیال. خیال در خیال در خیال. خب همیشه که دنیا اینطور نمیمانه، بالا و پایین داره، فراز و نشیب داره، به یک منوال نیست. امروز تا امروز مطالبی که در جریان بود ما با اونا ارتباط داشتیم، خب ارتباطی به ما نداشت، ما بر اساس اون رب تصور میکردیم که در قضایا حکم به عدل میکنیم، فتوای موافق با رضا الله را بیان میکنیم، حکم منطبق با شرع را در این مورد بیان میکنیم. چرا؟ چون مورد ربطی به ما نداره، ارتباطی با ما نداره. در قضاوتهای خودمون با افراد به خیال خود و به توهم خود از جاده حق منحرف نمیشویم و در همان اعتدال میمانیم، و این که نسبت به مسائل بر طبق رضای الهی و بر طبق حکم الهی میگوییم به خود مغرور میشویم و این را برای خود فخر میدانیم و بر همین اساس تصور بر این میکنیم که وجود ما و نفس ما و شراشر وجود ما همه در همین راستا محکم و مانند یک عروه محکم و تناب محکم و وثیق قرار دارد. درست؟ یه مرتبه یه قضیه پیش میاد برای خود ما، یه دفعه میبینی بار زمین گذاشتی. اه چطور شد؟ شما که تا حالا برای اون زن و مرد که آمده بودن پیشت این حکم کردی، حالا که این قضیه زن و مرد پیشت اومد عوض شد. چی شد قضیه؟ شما که تا به حال برای شریک فلان کس که در بازار با شریکش اختلاف داشت حکم به فلان کردی، حالا که یه قضیه مربوط به مالی پیش آمده یه دفعه عوض شد. شما که تا به حال راجع به فلان موقعیت که محل رجوع افراد بود این چنین حکم می کردی، حالا که برای شما اتفاق افتاد اینجور شد. شما که تا به حال برای ارتباطات دوستانه اینطور قضاوت میکردی، حالا که این قضیه مربوط به دوست خودت و به مرید خودت و به رفیق خودت پیش آمد، جور دیگر شد. صورت مسئله که یکیست، شخص عوض شده، مصداق تغییر کرده، اون صورت مسئله همین صورت مسئله است. و وقتی صورت مسئله یکی باشد، پس چرا لحن عوض می شود؟ چرا نتیجه تغییر می کند و چرا حکم تفاوت پیدا می کنه؟ این مال چیه؟ به خاطر اینکه اون ارتباط نبوده، خیال می کردی. اون ارتباط نبوده، خیال می کردیم که در یک ارتباط قرار داریم، خیال می کردیم که این حالتی که در دل و در درون برای موقعیت خود در پیشگاه حکم خدا و راه خدا مشاهده می کنیم حق است و واقع است و غیر از اونیست، خیال می کردیم. خب البته این مطالبم اتفاق بیفته خوبه، به صلاحه، به فهم انسان، یعنی این موارد و برای همه هست، این قضیه برای همه هست. مرحوم آقا همونطوری که بارها خدمتتون عرض کردم، ایشان اونقدر این قضیهشون ظاهر و روشن بود در قبال مطالب و در قبال دستورات اساتیدشون که بین شاگردان اون استاد و بین رفقای خودشون مشارون بلبنان بودند. خودشون میگفتن آه کسی که آسمان دوسته نمیشه، یعنی خودشون این اظهار میکردن این مسئله را. خب البته همینطوره، وقتی کسی واقعا صاف باشه و واقعا قلب خودش را تفریق کرده باشه، تفاوت نداره، هیچ فرق نمیکنه. در مورد ارتباطات، خب مطالبی که برای مرحوم آقا پیش می آمد، اینها مطالب آسانی نبود. یادم من در چند سال پیش بود در یکی از همین جلسات کیفیت حیات دینی ایشان را و تبلیغی ایشان را در تهران بعد از مراجعت از نجف، من برای رفقا تا حدودی توضیح دادم که در اینجا با چه مشکلاتی ایشان روبرو بودن از هر جهت و از هر طریق و به هر نحوی، یعنی واقعا مسائلی را که من الان در نظر می آورم نسبت به اون قضایایی که گذشته است و صورتهاش برای من هست که در دوران طفولیت و نوجوانی مشاهده می کردم، واقعا احساس می کنم اینها مطالبی است که از عهده ما بر نمیاد. خیلی عجیب، خیلی مسئله عجیب بود. گرفتاری هایشون، برخورد هایشون با افراد مختلف، برخورد ایشون با همون دولت سابق زمان شاه، کیفیت اذیت هایی که اونها می کردند و نحوه برخورد ایشون با اونها و محدودیت هایی که اونها ایجاد می کردند، کارشکنی هایی که اونها می کردند در مسائل و مطالب مسجد و همینطور تذکراتی که پشت سر هم برای ایشان می آمد و در این حال اون مسیری را که ایشان انتخاب کرده بودند برای تبلیغ خودشون و برای بیان مطلب از اون مسیر به هیچ وجه تنازل نمی کردن و بر همون کیفیت حرکت می کردن، برخورد ایشون با مدیران و با مدبران و با اولیاء این جریانات و مساجد و مسائل که خود اونها داستان دیگری دارد و بعضیش ایشون هم در خود کتابشون نقل کردن، در اون انوار ملکوت بعضیش رو نقل کردن، نه همش رو، نحوه آمدن و رفتن ایشون در مسجد. خلاصه خیلی این 21 سالی که ایشون در تهران بودن بسیار دوران سختی برای ایشون بود. در تمام این مدت یک بار من از ایشون نشنیدم که به استاد خودشون حتی تذکر این مطلب را بدن که آیا وضعیت ما به همین کیفیت باید بماند یا نه. من نشنیدم. خیلی عجیبه دیگه، خیلی. بنده خودم وقتی که از مشهد آمدیم به قم، به دستور ایشون بود در همین 3 سال آخر حیات ایشون، ایشون به من فرمودن، ما تصور این رو هم نمی کردیم که حتی مثلا روزی بیاد که ما به قم بیایم مهاجرت بکنیم. و ایشان آمدن ابتدا فرمودن که بله یه سفر حالا 2-3 ساله‌ای، یک سفری یک 2 ساله‌ای چیزی حالا باش. ما 2 سال که از این قضیه گذشت نامه برداشتیم برای ایشون نوشتیم. خب اون 2 سالی که شما فرمودید، این 2 سال خب تمام شده، حالا برگردیم دوباره مشهد. ایشون هم برداشتن یه جواب برای ما دادن، هر چی میخواستن به ما گفتن. توی من تو را فرستادم برای این، برای این، برای این، برای این، و خلاصه شروع کردن. دیدیم نه، این رشته سر دراز دارد و الان هم همین برنامه و همین حکم وجود دارد، الان هم همین، درست. ولی ایشون در تمام این مدت 21 سال که در اون وضعیت بودن، در اونجا یک بار من ندیدم و نشنیدم که خلاصه ایشون نسبت به این مسئله مطلبی را اظهار بکنند. و حتی مهاجرت ایشان به مشهد مقدس بعد از انقلاب و ترک مسجد قائم هم باز به دستور استاد ایشان بود. و در اون سفری که رفتند در سوریه و با استاد ملاقات کردند، در اونجا مرحوم حداد به ایشان فرمودند که دیگر اقامت در تهران بس است و شما به مشهد دیگر هجرت کنید و در اونجا هم دیگر خواهید بود. تمام اینها چیه؟ به دستور ایشونه. و همینه که این میشه این. وقتی که شخص در قبال استاد این باشه، استادم میگوید هر چه من داشتم این شاگرد همه را از من گرفت. خب اینم اینو میگه، بی خود که نیست. یعنی همینطوری فرض بکنیم که انسان بیاد و یه اسمی و یه شعاری و یک مطلبی و یه دلخوشی و یک خنده و یک شادی و همین. خب این، اینها در کنار اون مسئله تربیتی باید باشد. بله درسته، خنده هست، شادی هست، سرور هست، تفریح هست، اینها همه هست، اینها همه مظاهر جمال است و جمال بدون جلال نمی شود و کار از پیش نمی رود، درست. این کلام، کلام چیز، کلام انوام که میگوید ففرغت قلبی، دلم را آمدم و خالی کردم، خالی کردم، چیزی تو دلم نداشتم. هر چه امام بگوید، وقتی که انسان اینطور بکنه ها، در یه همچنین وضعی، این قضیه رو خود ما هم خوب تجربه کنی، مسئله رو تجربه کنی، در موارد مختلف که پیدا میشه این قضیه خوب تجربه بشه. در زمان مرحوم آقا یادمه که عجیب بود، خود ما به عنوان شاگرد، رفقای ایشون، دوستان ایشون، پیش ایشون میرفتیم، ولی از این که بخواهند بر ما عیب و ایراد بگیرن نگران بودیم. خب که نمیشه، که نمیشه. فرض کنی که اگر فرض کنی که یه مسئله بود در بین بعضی از افراد مورد بحث بود، یکی این رو میگفت یکی اون رو میگفت، یه دفعه میبینیم که مثلا ایشون در مجلس یه همچین مطلبی رو مطرح کردن، در یک جلسه اینو مطرح کردن، طرفین قضیه در ارتباط با اون مطلبی که مطرح شده کاملا مشخص بود. این قضیه برای خود ما اتفاق نیفتاده، کاملا گوش میدادند و حواسشون این بود که آقا کدام یک از اینها رو که اونی که به نفعشه اونجور صحبت بکنه، مطلب را به اون سمت او بگرداند. یه دفعه میبینیم بعضی از چهرهای خود لبخند درشون نمایان شد، ها دی چه خوب شد. تا یه خورده میگذشت یه دفعه میبینیم ایشون جانب اون دیدیم یه دفعه اخمو رفت و هم شد مربای آلو، یه دفعه زاویه پیدا کرد. درست چی شد؟ اون طرف یه خورده همچین انبساط و سرحال می آمد. دوباره در همین فراز و نشیب و اینها بالاخره معلوم نمی شد در آخر که آیا اون مطلب 100% مربوط به اینه و جانب این گرفته شده، یا اینکه مربوط به اینه. اون می آمد بیرون می گفت دیدی آقا دنبال ما رو گرفت، اون می گفت دیدی آقا پشت ما رو گرفت. هر کدام این چی؟ فایده نداره. یه ماه بیایم اینطوری فایده نداره، یه سال هم اینطور بیایم فایده نداره، 10 سال بگذره فایده نداره، 100 سال هم بگذره فایده نداره، و دیدید که فایده نداشت. فایده نداره. چرا؟ چون همه ما با پیشفرض آمدیم، قلبمونو فارغ نکردیم، دلمونو فارغ نکردیم. ایشون میدونید چطور بودن؟ اما از خود ایشون بگم، ایشون یه وضعیتی داشتن که هر وقت پیش استادشون میرسیدند خود را در یه موقعیتی قرار میدادند که احساس کنند اون مطلبی را که الان استاد دارد میگوید اصلا فقط برای این داره میگه، به کسی دیگه کاری نداره. اون کنایه ای را که الان داره میزنه، اون کنایه داره به این داره میزنه. اون تلمیحی را که الان و تلویحی را که الان داره انجام میده، اون الان داره به این داره انجام میده. اون اشاره ای را که الان دارد میکند، اون اشاره الان به این داره میکنه. چرا؟ چون کلام اولیای خدا گتره نیست، کرام اولیای خدا لغو نیست. اولیای خدا اینقدر حال ندارن که بیان برای ما قصه بگن و مطالب از این طرف اون طرف نقل کنن، نه اونقدر حال ندارن. پس اگر یه چیزی رو میگن آدم باید بدونه که بی حساب نیست این قضیه. اونقدر حوصله ندارن که بیان با انسان بشینن و گپ بزنن و از هر طرف و از هر جا سخنی بیارن، نه، اونها برای خودشون حساب و کتابی دارن. به جای صحبت کردن با ما، با کسانی میتوانند صحبت کنند که عقل و هوش ما به اونجا نخواهد رسید. پس اگر در کنار اولیاء خدا انسان قرار میگیرد، باید متوجه باشه این حرفی که داره زده میشه به چی داره میخوره، رو چه حسابی این حرف داره زده میشه، این مطلب برای چی الان داره گفته میشه، برای چی این قضیه داره گفته میشه. در همون زمان بنده خود شاهد بودم در کربلا در منزل مرحوم حداد، وقتی که ایشون این حرف را میزدن مشخص بود دقیقاً که کلام ایشون، نه اینکه مشخص بود، اصلا تصریح بود، تصریح بود بر اینکه کلام ایشون داره به یکی از افرادی که در مجلس هستن داره به او اصابت میکند. این همینطور گوش میداد، وقتی که مطلب ایشون تمام میشد میومد میگفتم فلانی این حرفا مربوط به شماست. نه بابا این حرفا مربوط نیست، اینها یه اسراریه، یه مطالبیه، تو نمیفهمی. والا ما گرچه سنمون 16-17 ساله الان در مقابل شما که 40-50 سال سنت هست، ولی بالاخره اینقدرم به اندازه 17 سالمون میفهمیم. درست شد؟ و الان میبینیم اون 17 سالمون درست بود. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش سقوط. خب سقوط میکنه دیگه. خب چه اشکال داره حالا یه فرد 50 ساله بیاد بگه من اشتباه کردم؟ چه ایرادی داره؟ چه اشکالی داره؟ مگر ما باید بی ایراد باشیم؟ کی گفته ما باید بی ایراد باشیم؟ مگر ما باید بی خطا باشیم؟ نه خیر، ما هم خطا داریم هم اشتباه داریم، افتخارم میکنیم برای اینکه خطا و اشتباه داریم، توبه میکنیم. این اشتباه ما را بر سر عقل میآورد، این خطا ما را بر سر علم و معرفت میآورد. چه اشکال داره؟ بشری معصوم که نیستیم، هیچ اشکال نداره. اشکال اینجاست که اشتباه و خطا را خطا نبینیم، این اشکاله. لغزش را لغزش نبینیم و خطا را به خود نگیریم و به دیگران بدهیم. نتیجه چیست؟ در همون خطا میمانیم، آن خطا تبدیل میشود به حجاب. تا به حال اون خطا حجاب نبود. انسان یه حرف اشتباه میزنه، یه حکم به اشتباه میکنه، یه مسئله رو اشتباه میگه، خب اشتباه نداره، خطا جایز الخطاست و هیچ اشکالی نیست، خدا به انسان کاری نداره. ولی وقتی که متوجه میشه باید در صدد جبران براد. این در صدد جبران برآمدن یعنی یه پله بالا رفتن، در صدد جبران بر نیامدن یعنی یه پله آمدن پایین. اون خطای اول هیچ اشکال نداره، هیچ مسئله نیست، بشر جایز الخطاست، تصور میکنه که حکم اینه، مطلب اینه، این مشورتی که باهاش شده جوابش اینه، این مسئله‌ای که با او طرح شده نتیجهش اینه، اینا همه جایز الخطا و اشکال نداره. مهم در موضع گیری انسان بعد از این قضیه است. درست؟ اگر انسان در یک همچنین وضعیتی بماند دچار مهلکه تشابه می شود. تشابه در مسئله تشابه که هفته در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردم تا حدودی مطلب را بیان می‌کنیم یه چند دقیقه و بعد تتمعش را برای جلسه بعد. این مسئله تشابه خطرناک‌ترین مسئله است که دامن سالک را می‌گیرد، نه نسبت فقط به سالک، همه ی افراد، همه ی افرادی که اینها از اول تاریخ آمدند در این ازمنه سیر کردند، عمرشون را گذروندند و به انحاء مختلف بر مردم حکومت کردند، چه حکومت دنیایی و چه حکومت دینی. در هر دو طرف مسئله این قضیه تشابه وجود داشته و در همه دنیا این مسئله هست. آیه قرآن می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خدای متعال قرآن را به تو نازل کرد. این قرآن دو بخش دارد. بخش اول این قرآن مسائلی است که شبهه و تردید در او نیست، مطلب شفاف روشن، عبارات واضح، در دلالت مقصود خدشه ای وارد نمی شود. نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، خیلی معنای روشنه. صدقه بدهید، انفاق کنید، کمک به فقرا بکنید، معانی روشنه، درست شد. هن ام الکتاب، اصل کتاب و اساس کتاب اینها هستند. ببینید در این آیه می‌فرماید این بخش از قرآن که دارای این خصوصیت است، این مهم است برای شما. ام یعنی اصل و اساس و اون واقعیت یک شیء، اون به اصطلاح مخ و پایه مبانی و معتقدات اون رو ام میگن و به مادر هم که ام میگن، چون مادر اصل انسان است و پایگاه و جایگاه انسان است و انسان در درون مادر رشد میکند و به مرتبه انسانیت میرسه. از این نظر مادر ام است. هن ام الکتاب، اینها این محکمات ام و اساس کتاب هستند. آیاتی که مختلف هست در مسائل مختلفه، نسبت به عبادات، نسبت به مسائل اجتماعی، نسبت به سیره و روش انسان، اساس بر اونه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، محکم، شبهه درش نیست. وقتی چیزی را نمیدانید از هر کسی سوال نکنید، از هر آدم نفهم و جاهلی سوال نکنید، پیش کسی برید که خبیر باشه. مریض که میشوید پیش هر دکان عطاری نروید و از او دارو نگیرید، پیش طبیب متخصص بروید. این چی میشه ام الکتاب؟ یعنی محکم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، درست شد؟ یعنی انسان باید بناء زندگی خودش را بر این آیه قرار بده. این میشه ام. یعنی این آیه را بگذارد در سیره خودش و در روش خودش، روش شخصی و روش اجتماعی با افراد دیگر، این آیه را ام قرار بدهد و اصل، و بعد روش خودش را بر این اساس بذاره. این میشه چی؟ آیه. یا فرض کنی که آیه ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. وقتی که علم نداری نرو جلو و با جمعیت حرکت نکن و هر جا اونها رفتن تو هم نرو وایسا. شاید اون جمعیت میخواد به چاه بره، شاید اون جمعیت میخواد به هوا بره، شاید اون جمعیت میخواد به زلالت برود. تو چرا دنبال جمعیت حرکت میکنی؟ ولا تقفو، قفا یقفو یعنی دنبال کردن، دنبال نرو. هر کی هر چیزی میگه گوش نده، هر کی به راهی میره تو هم دنبالش نرو. آخه مگه تو گوسفندی که دنبال بز راه میفتی؟ ها؟ لا تقف و وایسا. ولا تقف ما لیس لک به علم، وقتی علم نداری. علم یعنی چی؟ ها، با همین دوتا چشمات ببینی. علم یعنی به یه مرتبه برسی که بتوانی قسم بخوری، یعنی دوتا چند تا، چهار تا، مثل دوتا چهار تا بتونی روش قسم بخوری. این میشه علم. نه اینکه انسان امروز یه چیزی باور داره تو ساعت بعد میبینه اشتباه کرد. اینهایی که انسان اسمشو علم گذاشته در این دوره و زمانه حدسم نیست، چه برسه به زن و چه برسه به زن متاخم علم و چه قریبه به علم و ابدا نزدیک، حدسم اینها نیست. و بیشتر گرفتاری هایی که برای ما بشر پیدا میشه از این است که این آیه را ام قرار نمیدهیم در زندگی خود، اساس قرار نمیدهیم. لا تقف ما لیس لک به علم، وقتی علم نداری حرکت نکن. این دستگاه وقتی که نمیدانی از نظر ایمنی ایمن است یا نه، کلیدو نزن. یه دفعه میبینی آمد و دستت رو قطع کرد، بگی که حالا من به فلان، فرض کنی که کارگر گفته بودم خب اینو درست بکنه، خب لابد درست کرده دیگه. نه آقا، شاید درست نکرده، یادش رفته، رفته نهارشو بخوره. درست؟ نه، رو کلیدو بزن، امتحان کن، بپرس، مطمئن که شدی که این توسط تکنسیان درست شد، حالا اشکال نداره، حالا راش بنداز. ولا تقف ما لیس لک به علم. در ارتباط با افراد بر صرف حدس و گمان و من به این گفتم حتما او به او گفته و این نمیدونم انجام شده، نه، برو ببین وقتی که درست بود اون موقع ترتیب اثر بده تا تبعات برات پیش نیاد، تا مشکلات، تا این آخی که میخوای بگی این آخ اول بگو. آخ خوب بود این کارو میکردم، آخ خوب بود چند لحظه تأمل میکردم، آخ خوب بود که فرض بکنید که اینم از این میپرسیدم، این تفحصو میکردم. این میشه چی؟ این میشه محکمات. وقتی شد محکمات میشه عم. زندگی باید بر اساس چی باشه؟ این باشه. حالا اگر ما زندگیمو بر اساس این آیه قرار بدیم، اون وقت با وضعیت فعلی ما تغییر نمیکنه، با موقعیت ما تغییر نمیکنه، با اون وضعیتی که درش هستیم دیگه فرقی نمیکنه. اگر قرار باشه هر چیزی رو بر اساس علم قرار بدیم، بر اساس یقین قرار بدیم، شایعات را کنار بذاریم، متابعت با مردم را کنار بگذاریم، دنبال اشاعات رفتن را کلام بذاریم، دنبال این که هر مطلبی را هر جا شعار نوشتن کنار بذاریم، خودمون بریم تحقیق بکنیم و به یقین برسیم و بر اساس یقین اگر قرار باشه بنا بگذاریم، هر روز از صبح این آیه را ام قرار بدهیم در ارتباطات خودمون، اون وقت چه خواهد شد؟ این میشه چی؟ این میشه محکمات. این میشه محکمات هنه ام الکتاب. درست شد؟ این تا حدودی. قسمت بعد و اخر و متشابهات. یه تیکه دوم قرآن. حالا چرا قرآن این دومو دارد بماند؟ ممکنه که بگه خدا مگه مجبور بود برداری یه قرآن درست کنی که دو قسمت داشته باشه؟ یه قسمتش خب همه را محکمات می آورد، خیال همه مردم راحت می شد. نه، حساب داره. این حسابش واسه جلسه بعد. قسمت دوم این قرآن متشابهاته. متشابهات یعنی چی؟ یعنی هر کی میتونه به نفع خودش توجیه کنه. هر کی میتونه، هر کی میتونه برای خودش توجیه کنه، هر کی میتونه اون آیه را با وضعیت خودش تطبیق بده. آیه شریفی دارد اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. درست شد؟ اولی الامر منکم. خب اطیع اللهش مشخصه، محکمات. اطیع الرسول هم مشخصه، چون یه پیغمبر داریم دیگه. دو تا پیغمبر که نداریم، مثل باهایی ها که نیستیم، اونا پیغمبر درست کردن واسه خودشون. نه، پیغمبرم اونجا میاد سر و اولی الامر. اولی الامر گرچه از نظر شیعه تمام است با روایاتی که آمده است، ولی آیه قرآن که نگفته اولی الامر کیه. با همین آیه حجاج ابن یوسف ثقفی گردن افراد را میزد و میگفت شما به توسط همین آیه محدور الدم هستید، چون با اولی الامر مخالفت میکنید. من اولی الامرم. اولی الامر یعنی هر کسی که دارای امر و حکومت است، دارای امر و نهیه. این میشه چی؟ میشه حاکم. شما با حاکم مخالفت میکنید و طبق این آیه متابعت از من واجب است و مخالفت حرام است و کسی که مخالفت کنه محدور دمه. این میشه چی؟ میشه متشابه. درست شد؟ همینی که الان فرض کنید که خب بسیاری از افراد همین مطلب را میگند و اهل تسنن این مسئله را میگن و نسبت به افراد میگن، عده دیگری هم هستن از این حرفا میزنن. درست شد؟ این میشه چی؟ این قسمتش میشه متشابه. و همینطور آیات دیگه و اخر و متشابهات. خب فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. حالا از اینجا دیگه بین این دو طائفه از مردم جدایی میفته، اون کسانی که وصلن، اون کسانی که وصل نیستن. اون کسانی که قلبشون رو فارغ کردن میرن دنبال چی؟ محکمات. اون کسانی که قلبشون رو فارغ نکردن، برای خودشون چیزی گذاشتن، حساب و کتاب برای خودشون گذاشتن، در مقابل مطالب موضع گرفتن، 30% برای خودشون نگه داشتن، اونا میرن دنبال چی؟ متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ. این قضایایی که میگم رفقا خیلی قضایای حساسیه ها، به زنگاه مطلب رو دارم امروز برای رفقا میگم و سلوک بدونیم وضعیت ما چیه. خیال نکنیم اینا فقط مال زمان حجاج و ایناست، نه، مال همین الان، همین الان روز جمعه، مال همین الان و همین مجلس و خود من گوینده هیچ تفاوتی نداره. منم باید به خودم مراجعه کنم ببینم در قبال مطالبی که ممکنه برام پیدا بشه از الان بسنجم ببینم چه وضعیتی ممکنه بگیرم، از الان خودم آماده کنم. از الان خودم را در مطالبی که برای من پیدا میشه، اینطور که انسان نیست بره در خزانه خودش را در درون صندوق قرار بده و در قفل کنه، نه، آدم میاد بیرون با مردم صحبت میکنه، در اجتماع حرکت میکنه، با افراد مختلف صحبت میکنه، لاجرم و ناچار در معرض مسائل مختلف و قضاوت‌های مختلف قرار میگیره. از این چاره ای نیست. مهم این است که انسان وضعیت خودش را بررسی کنه، نه اینکه بره تو صندوق خودش رو قفل کنه. رفتن تو صندوق و قفل کردن هنر نیست. از زیر بار مسئولیت در رفتن و گفتن که آقا با ما این کار رو نداشته باشید هنر نیست، اون فراره. هنر این است که انسان بیاید و مسئولیت را انجام بدهد و اگرم اشتباه کرد بگه آقا اشتباه کردم، این هنره و بسیارم عالیست و افتخاره. انسان اشتباه میکنه و بکنه، کی گفته که ما امام زمان باشیم؟ نه کسی گفته و نه خواهیم بود و این خیال را به گور خواهیم برد که ما بیایم امام زمان. امام زمان یه نفره، فقط در این عالم وجود یه نفر شخصی است، نه نوعیه، یک نفر است که آن معصوم مطلق است و فقط هم همون اسوه است و سلام تمام. این بقیه همه خطا، کم و زیاد داره، کم و زیاد داره، اسوه امام زمان است و بس تمام شد. رهبر امام زمان است و تمام شد. لوادار امام زمان است، تمام شد. امام امام زمان است و تمام شد. مقتدا امام زمان است و تمام شد. این قضیه. همه جایز الخطا هستن، خب یکی کمتر یکی بیشتر اشکالم نداره، باید هم همینطورم باشه. و خود جری تکوین و جری عالم تشریع اقتضای این مسئله را میکنه که انسان یک به یک در مقام رفع نقص بر بیاد و نقایصش خود رو بدل به کمال بکنه. خیلی خوب، بسیار خوب، باید هم همینطور باشه، درست؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اونهایی که تو دلشون زیغه، اونهایی که تو دلشون اضطراب و تشویشه، اونهایی که تو دلشون اون صفا نیست، کدورته، 30% کدورت جا باز کرده، 60% جا باز کرده، 70% خدا نکنه دیگه هی به بالا برسه، درست؟ اون کسانی که تو دلشون، اونها چی؟ اونها دنبال محکمات نمیرن، دنبال محکمات برن میمونن چی جواب بدن؟ میمونن چی به مردم بگن؟ میمونن برای توجیه کار خلاف دنبال آیات میرن که قابل توجیهه، قابل توجیه. فیتبعون ما تشابه من، مطابقت میکنن اون آیاتی را که شبهناکه، شبیه حق است، یعنی مطلب شبیه ولی احتمال باطل هم میدهد، دو وجه، هم وجه باطل در او میرود هم وجه حق در او میرود، دنبال او میرن، جانب باطل را میگیرن. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، برای چی این کارو میکنن؟ مقصدشون چیست؟ قرضشون چیست؟ دایی چیست؟ فتنه ایجاد کنن، از فتنه خوششون میاد، از آشوب خوششون میاد، از به هم ریختن خوششون میاد، از امن و سلامت فراری هستن. و ابتغاء تعویله، به دنبال این میرن که این را تعویل کنن و به مصالح خودشون را گردن، در حالتی که و ما یعلم تعویله الا الله، تعویلش را فقط خدا میداند. خب این دیگر ظاهرا مثل این که بنزین ما هم داره تمام میشه و از صحبت هامون این مسئله پیداست. انشاءالله امیدواریم که تتمه صحبت و بیان مسئله تشابه و فرق بین تشابه نفسی و تکوینی و تشابه تشریعی و اعتباری و مطالبی که در حول و حوش این قضیه است انشاءالله اگر خداوند توفیق بدهد برای جلسه بعد، همش به توفیق خداست. خدا توفیق بده انسان میتواند در راه باشه، خدا توفیق نده هیچ فایده ای ندارد. و انسان همه چیز را باید واقعا از خدا بداند. یعنی الان این رفقایی که امروز آمدند در اینجا در این مجلس آمدند، اگر یه چیزی به گوششون رسیده، اگر یه مطلبی به ذهن من رسیده، نه من باید این را بگم که خلاصه این از من است، و نه شما باید این تصور را بکنید که خب حالا ما خیلی جاهای دیگه میتوانستیم بریم و میتوانستیم فرض کنیم که منزل بنشینیم، میتوانستیم که قدم بزنیم، میتوانستیم حالا آمدیم فرض کنیم که در اینجا این مسئله به گوش ما رسیده، این جمله به گوش ما رسیده و به گوش بقیه نرسیده. نه، با بقیه کار نداشته باشیم. بقیه هم بندگان خدا هستن، بقیه هم مخلوق خدا هستن. این توفیق را خدا نصیب ما کرده قدر بدانیم. به کسی دیگه بخوایم نگاه بکنیم باختیم. مگه اونا بندگان خدا نیستن؟ مگه بقیه افراد مخلوق خدا نیستن؟ مگه اونها هم خدا ندارن؟ خب خدا شاید یه جوری دیگه به اونها توفیق بده، ما چه میدونیم. فعلا باید وضعیت خودمون رو انسان ارزیابی کنه، به دیگری انسان باید چه کار داشته باشه. ما میتوانستیم جاهای دیگر برویم، نرفتیم و این توفیق نداشتیم. این حالت حالت خوبی است، این حالت حالت مورد رضا است. امیدواریم که خداوند همیشه ما را موفق کند که به اون چه که خیر و صلاح ماست ما به او راضی باشیم و نسبت به واقعیت ها و نسبت به حقایق ها قلب ما همیشه فارغ باشه. اللهم صل.